ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ماه مبارک رمضان در خانه خدا پس از اقامه نماز جماعت موضوع پر اهمیت خانواده. از خداوند می خواهیم طاعات و عبادات و خدمات همه شما برادران و خواهران رو به لطف و کرمش قبول بفرماید و همه ما را مشمول جوائز و الطافش در روز عید سعید فطر قرار بفرماید. در دعای امام صادق علیه السلام هر شب این دهه آخر را این دعا را می کردند: خدایا به بزرگیت به جلالت پناه می برم از اینکه ماه رمضان تمام شود همچنان گناهانی در صفحه اعمال من باشد. خدایا ما را از پاک شده ها از آزاد شده های ماه رمضان قرار بفرما. این عبادات را از همه قبول بفرما. به مقام محمد و آل محمد پروردگارا شیرینی آیات کتابت را به ما بچشان. خب تشکر میکنم از سرور عزیزم حاج آقای شاه چراغی، از شما برادران، از خواهران در این روزها. ما اگر قسمت باشد امشب عازم خراسان هستیم. این روزهای آخر رو برای شبکه قرآن برنامه از قبل از ماه رمضان قول دادیم. از فردا یک بهشتی دیگر می آید، کوچکتر از این بهشتی. ایشون هم کوچکتر از این بهشتی انشالله بتونه خدا و شما رو راضی بکنه. عرض به خدمت شما، من هم انشالله دعاگوی شما خواهم بود در حرم حضرت رضا علیه السلام انشالله قسمت بشه. خب ما در دهه اول درباره تشکیل خانواده و در دهه دوم و این روزهای دهه سوم تحکیم خانواده. امروز میخوام درباره همدلی. گاهی وقتا زن و شوهر فکراشون با همه، زبانهاشون با همه، دلهاشون با همه. خب این فایدهش اینه که بچه هایی هم که تو اون خونه بزرگ میشن با تعارض، با تناقض روبرو نمیشن. همکاری یکی از ثمرات این موضوع. همدلی موضوع امروزی یکی از عوامل تحکیم خانواده است. در قرآن کریم حداقل ما با چهار خانواده روبرو هستیم. یه صلوات بر سلامت خانوم ها بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چهار جور خانواده در قرآن براش آیاتی آمده. یه خانواده که مرد خانه خیلی خوبه، صالح، مؤمن، درجه یک، ولی زن خانه نه، ناصالح. الان تو جامعه ما هم زیاد هست چنین خانواده های، ولی خب با هم زندگی میکنه. خانواده نوع دوم که در قرآن آمده، زن مؤمن، مؤمنه، صالحه، مورد پسند خدا، ولی شوهر ناصالح. از این نوع خانواده هم باز ما در جامعهمون داریم، ولی خب با هم زندگی میکنیم. یه نوع خانواده سومی در قرآن آمده، زن و شوهر همدم، همدل، همکار، ولی در راه بد، در راه بد. این هم یه جور تو جامعه ما هم الان هست که زن و شوهر هر دو ضد خدا، ضد دین، ضد امام حسین، ضد انقلاب. نوع چهارم هم زن و شوهری که همدلن، همکارن، همزبانن در راه درست. تو این نیم ساعت میخوام بر اساس آیات قرآن این چهار خانواده را که آیاتش هم شما آشنایی دارید ولی خوب این بحث رو اینجا مطرح بکنیم. با صلوات شما آغاز میکنیم. سلام. نوع اول سوره تحریم آیه 10. قبل از آیه 10 آیه 9. آیه 9 درباره چیه؟ منافقین همدست می شدن با کفار. چون منافقین بخواد کارشون پیش بره منبع بودجه می خوان، همکار می خوان. کفار را به عنوان کمک، بارها هم در قرآن منافقین و کفار با هم آمده، تو جهنم هم با همن منافقین و کفار. یکی از آسیب‌هایی که منافقین می‌زدن با هم دستی کفار، می‌رفتن از یه راه‌های اخبار داخل خانه پیغمبر رو کشف می‌کردن. خب پیغمبر هم همونطور شما اطلاع دارید چند تا همسر داشته که ما نرسیدیم امسال راجع به چند همسری هم حرف بزنیم. خب بعضی از این همسرها خیلی خوب بودن، بعضیشون متوسط بودن، بعضی ناسازگار بودن، بعضی علیه پیغمبر توطئه می‌کردن. اخبار داخل خانه پیغمبر به بیرون درز می‌کرد. منافقین هم این اخبار رو بزرگ نمایی می‌کردن، رسانه هم دستشون بود، می اومدن با شکل و شمایل قشنگ منتشر میکردن. این آیه نازل شد. آیه درباره پیامبر اسلام نیست، ولی چون به آیه قبل متصله، آیه قبل اینه: یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. این درباره همون منافقین و کفاریه که تو شأن نزول آیه آمده. اخبار داخل خانه پیغمبر، مثلا سر زبونا مینداختن زن پیغمبرم با خودش مخالفه، حالا از ما توقع داره ما بریم جبهه مثلا، یا ما خمس بدیم، یا ما چیکار. خب این در تضعیف روحیه مسلمانان تأثیر داشت. خب آقا اگر سخنان پیغمبر درسته، زن خودشو نتونسته درست کنه. خب یه جوان وقتی اینو میشنوه اصلا تو اصل مکتب یهو تردید پیدا میکنه. این کارا رو میکردن منافقین. این آیه در جواب اونهاست. ای پیامبر مبارزه کن با کفار، مبارزه کن با منافقین، واغلظ علیهم، با نرمی نه، با شدت عمل با اونها رفتار کن و این رو به اونها اعلام کن که جایگاهشون جهنمه، جهنم هم بد جاییه. بعد میرسیم به آیه 10. ضرب الله مثلا للذین کفروا. مثل چند تا معنا داره، یکی یعنی نمونه. الان تفسیر آیت الله مکارم شیرازی اسمش چیه؟ تفسیر نمونه. به عربی چاپ شده، در لبنان چاپ کردن، مجموعه خیلی خوشگلی هم هست. اسمش فکر کنم 20 جلد باشه. اسمش تفسیر الامثل. تفسیر الامثل یعنی نمونه. خداوند برای کافران نمونه آورده. نمونهش یه خانمی است که تو خونه پیغمبر زندگی میکنه. یا امام زمان، یا امام زمان، برای کافر داره مثال میاره یه خانومی که تو خونه پیغمبر زندگی می‌کنه. نه یه خانوم، دو تا خانوم. امرأت نوح، همسر نوح، و امرأت لوط، همسر لوط پیغمبر. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. این دو تا خانوم تحت نظر دو پیغمبر که بنده صالح خدا بودن زندگی می کردن. فخانتا هما، اما به شوهراشون خیانت کردن. ولم یغنیا عنهما شیئا، اینی که زن پیغمبره به دردشون نخورد. هر کسی باید بگه من کیم، من دختر کی هستم، پسر کی هستم. پیغمبر فرمود فاطمه جان دخترم، پاره تنم. روز قیامت اینی که بگی من دختر کیم به دردت نمیخوره، باید بگی من خودم چه کردم. به دردشون نخورد که بگن ما همسر پیغمبریم. و قیلت خلن نار معد داخلین، به اونها گفته شد وارد جهنم بشوید با جهنمی ها. عجب. پس حاجی آقا پیغمبرام تو خونه هاشون مسئله داشتن؟ بله. چون بعضی فکر میکنن حالا تو خونه ما مشکله. ببینید قصه انسانه. انسان چیست؟ یک موجود مختار. تو بهترین محیط میتونه گزینه بد رو انتخاب کنه، تو بدترین محیط میتونه گزینه خوب رو. این انسانه، همچنین قابلیتی داره. یعنی حضرت نوح کوتاهی کرده؟ نه. بد اخلاقی کرده تو خونه؟ نه. ظلم کرده؟ نه. تبعیض قائل شده؟ نه. تحقیر کرده؟ مسخره کرده؟ نه. به خانم نمیخواد هدایت رو. شهید مطهری رحمت خدا بر او باد میفرماید تو قرآن برای اختیار انسان آیه زیاد آمده که نشان میده انسان مجبور نیست انسان. ولی مطهری میگوید به نظر من مناسب ترین آیه در قرآن برای اختیار انسان این آیه است. و آیه بعدش که همی امروز خواهیم خواند، یعنی شما نگاه بکنید بهترین مربی پیغمبر که روش‌های تربیت رو بلده، زمان تربیت رو بلده، مکان تربیت رو بلده، زبان تربیت رو بلده، انگیزه درست داره، دلسوز، خیرخواه، همه چیزایی که مربی، ولی متربی نمیخواد. این خانم میگه من نمیخوام، من شاه رو میخوام، راه رو نمیخوام. این انسانه. چون گاهی ما هم پیش میاد حاجی آقا چطور میشه این آیت الله ها گاهی بچه هاشون عوضی از آب در میان؟ یعنی تقصیر آیت الله هست؟ ممکنه تقصیر آیت الله باشه، معصوم. ولی پیغمبر رو نمیتونیم بگیم تقصیر پیغمبره. امام معصوم رو، امام رضا علیه السلام یه برادری داره به نام زید، تو بصره سیدا رو جمع کرده بود، یه فرقه ای تشکیل داده بود که میگو هر که سید باشه ای سعادتمنده. امام رضا علیه السلام که به ما یاد داده سلام کردن مستحبه، جواب سلام شما بفرمایید واجبه، جواب سلام برادر خودشو نمیداد. زید اسمشه. چرا تو آبروی ما رو میبری؟ و فرزند موسی بن جعفر هم هست. یک سوالی که در این آیه هست اونه که این خانومای این دو پیغمبر چه خیانتی میکردن؟ چون این آیه میگه فخانتاهما، اینا به شوهرشون خیانت کردن. مفسران قرآن شیعه و سنی متفقن که منظور از خیانت بی عفتی نیست. حدیث داریم همسر هیچ پیغمبری در تاریخ بی عفت نبوده. یعنی مسئله اخلاقی نیست این نوع خیانت که به شوهرش خیانت کرده، یعنی مثلا با یه مرد، نه ابدا. پس چه خیانتی بوده؟ مفسران فرمودن خیانتشون این دوتا همسر پیغمبر این بوده، اخبار داخل خانه پیغمبر رو به دشمن میدادن. حالا امروزی بخوام بگیم اصلا بی بی سی یه خبری میده، یا شبکه من و تو، یا رادیو اسرائیل، سرنخ خبر رو هم میگه، ببینیم خبر از خونه یه آیت اللهیه، یا از خونه یه وزیره، یا از خونه یه نماینده مجلسه. یا حضرت شما هم شنیدید فکر کنم ها؟ مثلا اسنادی رو میره میگه که مثلا اقتصاد ایران در چه وضعی هست، اینجاها رو شما میتونید به دشمن میگه سخت بگیرید، اینجا تحریم بکن، اصلا خط میده به دشمن که این آدرس ها، این کد ها، اینها رو اگه تحریم کنید ایرانو پدر ایرانی ها در میاد. حالا کی هست این ضد انقلاب؟ تو خونه یه انقلابی زندگی میکنه. فخانتها هما، اخبار داخل خانه حضرت لوط، اخبار داخل خانه حضرت نوح درز میکرد. ببین کی خبر برده؟ معلوم میشه خانومش خبر رو برده. از اینجا معلوم میشه خانوم ها خیلی مسئولیتشون سنگینه، مخصوصا همسران شخصیت ها. این شوهرش یه کارهیه تو مملکت، باید بدونه دشمن کمین میشینه، میدونه بچه این شخصیت و همسر. لذا قرآن میفرماید یا نساء النبی، ای خانمای پیغمبر، لستن که احد من النساء، شما مثل بقیه نیستید. شما یه خطایی بکنید، شما یه اشتباهی بکنید، تأثیرش 100 برابره. بقیه رو میگن خب حالا یه خانم عادیه، ولی اینو میگن همسر رئیس جمهور، همسر وزیر، همسر وکیل، همسر. باید هوای خودشونو خیلی داشته باشن. این یه جور خانواده. نمیرسیم، این ساعت به من اجازه نمیده بیش از این صحبت بکنم. خانواده نوع دوم، خانم صالح، مؤمن، مقاوم، صابر، شوهر ناباب. ضرب الله مثلا، مثل یعنی چی؟ نمونه. یکی از معناهاش اینه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدای نمونه آورده گل سرسبد مؤمن ها. کی هست؟ یه خانومه. کدوم خانم؟ امرأت فرعون، همسر فرعون. از قالت رب ابن لی بیتا فی الجنه، اونگاه که گفت ای خدا کاخ فرعون رو نمیخوام، غذای فرعون رو نمیخوام، لباس فرعون رو نمیخوام، حقوق فرعون رو نمیخوام، تو، من حاضرم شهید بشم، در بهشت برای من خانه ای بساز. و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین، خدای نجات بده منو. از وقتی که موسی بن عمران در سوره طه قصهشو گفتیم، وقتی با ساحران اون معجزات الهی را مطرح کرد و ساحران به سجده افتادند و ایمان آوردند، همونجا آسیه حضرت، همسر فرعون هم ایمان آورد، ولی پنهان میکرد ایمان خودشو. مدتی گذشت، فرعون متوجه شد. بالاخره نمیتونه این ایمانه رو هی همه مخفی مخفی. تهدید کرد او رو که میکشمت. آسیه هم دست بر نمی داشت. آخرالامر دستور داد فرعون همسر خودش رو، دستها و پاهاشو با میخ بستن زیر تابش آفتاب، یه سنگ سنگینی هم روی سینه اون گذاشتن، اونقدر ناله زد تا شهید شد. دعاش هم مستجاب شد. چقدر حدیث داریم؟ یک حدیث رو من برای شما میخوام بخوانم که افضل و نساء اهل الجنه، با فضیلت ترین زنان اهل بهشت 4 نفرن: خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و مریم بنت عمران، و آسیه بنت مزاحم. اینا بهترین های اهل بهش هستن. بعضی ها میگن حاجی آقا ما یا تو مجتمع زندگی میکنیم، اون سگ داره، اون نمیدونم گربه داره، اون شغال داره، اون نمیدونم بالا پشتبوم چی داره، چه خبره. نمیشه. آسیه میگه چرا میشه؟ تو کاخ فرعونم میشه ایمان رو حفظ کرد، سر سفره فرعونم میشه ایمان رو حفظ کرد. روز قیامت این خانم رو خدا میاره. اونایی که بهانه می آوردن که نمیشه، میگه چرا میشه. این خانواده نوع دوم. نوع سوم، خانواده ای که زن و مرد هر دو ناصالحند. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. مرد خانه قریشی هاشمی عموی پیغمبر، زن خانه ام جمیل بانوی ثروتمند زیبارو، زن و شوهر هر دو ثروتمند. پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم، وقتی به پیغمبری رسید، خب تا 3 سال که مخفیانه بود، بعد از 3 سال آیه نازل شد و انذر عشیرتک الاقربین، ای پیامبر فامیلاتو جمع کن، اسلام رو به اونها عرضه کن. پیامبر هم امیر المؤمنین علیه السلام فرمود علی جان برو این کسان رو دعوت کن، یه گوسفندی هم قربانی کن، سفره‌ای بینداز. مولا امیر المؤمنین 13 سالش بوده این کارا رو کارپردازی میکرد. فامیلا جمع شدند و قضا میل کردند و پیامبر تا پا شد خودشو معرفی کنه، این ابولهب مسخره بازی در آورد و جلسه رو به هم زد. اصلا نزاش پیغمبر لب به سخن باز کنند. پیغمبر فرمود علی جان یه بار دیگه اینا رو دعوت کن، گوسفندی قربانی کن، سفره‌ای بینداز. این دفعه دوم پیغمبر هوشمندی به خرج داد، پیش دستی کرد و اون سخنان رو فرمود که من پیغمبرم، بهترین دین، بهترین آیین رو برای شما آوردم. و از این به بعد یکی از دشمنان ستیز جوی پیغمبر که دست به سنگ می برده، اصلا در تاریخ نقل شده، اصلا بدن پیغمبر رو مجروح می کرد، خون جاری می شد، ابولهب. خانومش هم همدستشه، ام جمیل، او هم هیزم می آورد تو مسیر پیغمبر می ریخت که پاهای پیغمبر آسیب ببیند. شاعره هم بوده این خانوم، ام جمیل شاعره بوده، اشعاری علیه پیامبر، علیه قرآن، علیه اسلام می سرود، سر زبونها می انداخت. خب ترجمه کنیم این آیات رو. تبت یدا ابی لهب و تب، یعنی بریده با دو دست، همون دستی که سنگ میزد، بریده با دو دست ابولهب و نابود باد ابولهب. ما اغنا عنه ماله، او به پولش مینازی. الان استکبار جهانی همش تکیهگاهش پولشه، همین دلار، با دلار مظلومان را میکشد، با دلار فکرها را به انحراف می‌کشاند، با دلار دامنها را آلوده می‌کند. بعد قرآن می‌فهمد این پول و سرمایه ابولهب به کارش نمیاد. اسلام پیشرفت می‌کنه، صدای اسلام به دوردست‌ها می‌رسد. سیصلا نارن، سی یعنی به زودی، به زودی ابولهب در آتش انداخته می‌شد. ابولهب آخر عمرش مریض شده بود، نتونست در جنگ بدر هم بیاد، یه نفر رو به جای خودش فرستاد. 7 روز بعد از جنگ بدر به یه مریضی بدی که خیلی هم بومی داده، اصلا از خونه هم بردنش یه جای دیگه نگهداریش کردن، به طرز خیلی یعنی با نفرت مردم از او فاصله گرفتن. خانومش هم شهرت داشته به اینکه گردن بند فوق العاده گرانبهایی به سینه داشته. الان شما حساب بکنید بعضی از این اروپایی ها، این خانوما، کی بود نماینده اروپا یا صدر اعظم آلمان، این خانوم ها اصلا برین بخونید زندگی نامه هاشون، اصلا اینا شهرت دارن به جواهراتشون. اصلا اون گردنبندی که به سینه داره اونجا نوشته چند قیراط فلان جواهر، چقدر میارزه به گردن این خانومه. بعد تو جلسه بعد یه گردن بند دیگه، تو جلسه بعد یه گردن بند دیگه. و خدا مسخرش کرده این ام جمیل رو، میفرماید قیامت بشه تو جهنم فی جیده ها، جید یعنی سینه، فی جیده ها برگردن او حبل و ممسد، از هیزم یه گردنبندی خدا براش درست میکنه به گردنش آویزون میکنه که آتیش میگیره اونجا. ام جمیل گفت شنیدم که یه سوره علیه من و شوهرم نازل شده، منم شعر بلدم، شعرهای علیه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب اینم یه مدل خانواده، از این مدلی هم فکر کنم تو جامعه ما باشه، هست؟ بله هست. و اما مدل آخری، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فاطمه زهرا امیر المؤمنین تا آخر عمرشون هم فکرشون یکی بود، رفتارشون با هم خانایی داشت، خواسته هاشون، آرمانهاشون، آرزوهاشون، بچه هاشون هم تو همین دامنها بزرگ شدن. همسر خانه شهید شد، پدر خانه شهید شد، پسر خانه شهید شد، دختر خانه به دنبال آرمانها و پخش رسالت همین خانواده، یک خانواده همسان، هم آهنگ، هم زبان، هم دل. جا داره همون آیات سوره هل اتی را بخوانیم. قصه شو شما شنیدید، این پایان بخش همین آخرین منبر ماه رمضان باشد. امام حسن، امام حسین سلام خدا بر اونها باد مریض شده بودند. پدر بزرگ آمده بود به عیادت بچه ها. فرمود علی جان برای شفای بچه ها یه نظری بکن. یعنی دکتر نباید بریم؟ چرا؟ موسی بن عمران مریض شد، دست بلند کرد به جانب پروردگار، ای خدا منو خوبم کن. خدا من فرمود خوب عقلت دادم، برو دکتر. دکتر همون حجت الهی میگه برو دکتر. منتها دکتر چی کار میکنه؟ دوا میده. خدا چی کار میکنه؟ شفا میده. هر دو لازمه. من یک کتابی تو خونه دارم، خیلی کتاب خوبیه، اسمشه الادویه والادعیه، مال اطبای قدیمه. وقتی مریض میرفته پیششون یه دوا میداده با یه دعا، میگفته مثلا این گاوزبونو، این چیو چیو چیو، اینها رو بجوشون بخور، این دعاها رو هم، این ذکر رو، الادویه والادعیه، مال دوران چند سال پس از شیخ بهاییه. مثلا شیخ بهایی اینطوری بوده، دوا و دعا. علی جان یه نظری بکن. امیر المؤمنین علیه السلام هم نظر کرد بچه ها به زودی شفا پیدا کنن، سه روز روزه بگیریم. فاطمه زهرا هم نظر کرد. ببینی به این میگیم همدلی. بچه ها خیلی زود خوب شدن الحمدلله. خب تا آدم نظر میکنه زمان داره، وقتی کسی نظر میکنه زمان مشخص نکرده، میتونه یه ماه دیگه، یه سال دیگه، پنج سال دیگه، ایرادی نداره از نظر حکم فقهی. ولی چقدر خوبه وقتی آدم نظر میکنه هرچه زودتر انجام بده. امیر المؤمنین فاطمه زهرا تصمیم گرفتن به نظرشون عمل کنن. بچه ها نظر نکرده بودن، اونا گفتن ما هم روزه میگیریم. ببین اینو میگیم همدلی. همدلی، یک رنگی. یه خادمه ای هم بود اونجا، فزه، او گفت من، اونم نظر نکرده بود، اونم گفت منم روزه میگیرم. روزه گرفتن. تو اون دورانی بوده که امیرالمؤمنین علیه السلام دستش خالی بوده، فقط مثل این که برای افطار یه مقداری نان و آب و نمک. همون لحظه افطار صدای در آمد، حسن جان برو ببین کیه. امام حسن آمده لب در، و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا. گفت من مسکینم. مسکین یعنی هیچ حقوق نداره. فقیر یعنی حقوق داره ولی کمه. مسکین یعنی اصلا حقوق نداره. ما به فارسی ترجمه میکنیم بیچاره. امیر المؤمنین فرمود من نانم را به مسکین میدهم. فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین و فضه، اونا گفتن ما هم همین کار رو میکنیم، ما به این میگیم همدلی. هر پنج تایی نونشون رو دادن به مسکین و اون شب رو با آب افطار کردن. فردای اون روز دیگه خیلی سخت توی حجاز، دو روز روزه پشت سر هم بدون سحری بدون افطار خیلی سخت بوده. لحظه افطار رسید، صدای در آمد، حسن جان برو ببین کیه. مسکینن و یتیمن. گفت من یتیمم. آدرس این خونه رو دادن، گفتن یتیما رو اینجا ازشون پذیرایی میکنن. امیرالمؤمنین فرمود من نانم رو به یتیم میدم و اون چهار نفرم همین کار رو کردن. و روز سوم اسیر، اسیر یعنی غیر مسلمون، نانشان را دادند به اسیر. یوفون به نذر، به نذرشون وفا کردن. و یخافون یوما کان شره مستطیرا، ترسیدن از روز قیامت که یه خطری دارد همگانی. بعد اینو گفتن ای مسکین، ای یتیم، ای اسیر، انا لا نرید منکم جزاء، ما از شما مزد نمیخواهیم، ولا شکورا، حتی تشکرم نمیخواهیم. یه وقتی حاجی قرائتی در ماه رمضان دعوت شده بود به مهدیه تهران، ایشون میگم از اول ماه رمضان من نیت کردم چیزی نگیرم اونجا، به اداره کنندگان مهدیه هم گفتم من انشالله برای خدا میخوام اینجا بیام. خب با ما هم سی شب رو رفتیم. آقای قرائتی میفرمود تو تلویزیون هم گفته ایشون ها چیز محرمانه ای نیست، ما سی شب و منبر رفتیم و اینا هم هیچی به ما ندادند و هیچی هم نگفتند. ها؟ ما به دلمون خورد، یه هفت هشت ده روز بعد یه زنگ زدیم گفتیم لا مروت، حالا هیچی ندادید، یه تشکر نمیشد. بعد اومدم خونه شروع کردم گریه کردم، خودم گفتم که فلان فلان شده، تو هم خاصی ها، خاصی، اهل بیت اینقدر خالص هست، میگن دست شما درد نکنم نمیخواییم، تشکرم، مزد ما با خدا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، خدا هم جواب میده فوقاهم الله شر ذلک الیوم ولقاهم نظره و سرورا، خداوندم خطر قیامت را از اونها دور کرد و نعمت ها را برای اونها قرار داد. تمام شد، ماه رمضان هم رو به آخره. و اگر گوینده به گردن شنوندگان حقی داشته باشد، من از همه شما تقاضا میکنم به بنده روسیا هم دعا بفرمایید. متقاضی هستم، خیلی ماها گرفتاریم، سخنرانها خیلی سرشون به خطره، هی حرف میزنن. حدیث داریم در روز قیامت دو گروه از همه پرحسرت ترند، یکی پولدارا، یکی علما. پولدارایی که با پول اونا دیگران میرن بهشت، علمایی که با حرف اونا دیگران. اینه که ما شرمنده خدا هستیم، شرمنده شما هم هستیم. ملتمسانه تقاضا میکنم به این بنده حقیر دعا بفرمایید. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وغلا ولي ابن الحسين وغلا أولاد الحسين وغلا أصحاب الحسين، اللهم قجل لوليك الفرج والعافية والناس وجعلنا من انصاره و اقوانه و شیعته و قد هوای جنا و انصار. به مقام محمد و آل محمد مسلمان ها رو یاری بفرمان.